بسم الله الرحمن الرحیم. خب در شرایط اساسی صحت معامله رسیدیم به مورد معامله عوضین چه شرایطی باید داشته باشن. چند تا از اینا توضیح داده شد: مالیت داشتن، منفعت اوگلای داشتن، منفعت مشروع و امکان تسلیم. یکی از شرایط مورد معامله معلوم بودن هست. مورد معامله باید معلوم باشد، بلا معلوم نباشد میشه غلطی. از جهت ماهیت و جنس، از جهت کمیت، از جهت کیفیت و از جهت اوصاف مورد معامله باید معلوم باشد. به صورت تفصیلی باید معلوم باشد. اگر مجهول باشد این معامله باطل خواهد بود. مگر در موارد خاص، علم تفصیلی شرط است. به صورت تفصیلی باید معلوم باشد، نه به صورت اجمالی. مثلا قانون یه مواردی را استثناء کرده که در اونجا به صورت اجمالی هم مورد معامله معلوم باشد کفایت می کند. در سایر موارد باید به صورت تفصیلی، یعنی تفصیلی از همه جهات، الان توضیحش خواهد آمد. خب مورد معامله هم از جهت جنس و ماهیت باید روشن باشد. چه جنسی را اینا مورد خرید و فروش قرار می دهند و کمیتش، مقدارش باید معلوم باشد. چه مقداری را، چه اندازه ای را. کیفیتش باید مشخص بشود. و اوصاف مهم. اوصاف مهم یعنی اوصافی که دخیل است در نظر متعاملین، در قصد اونها دخالت دارد. یعنی اگر اونها نباشد اینا معامله نمی کنند. مثلا یه نفر بله نخود کرمانشاه را می فروشد، یعنی نخود جنسش معلوم شد دیگه، از حبوبات نخود را می فروشد، مورد معامله قرار می دهد. اونم نخود مثلا کرمانشاه، نه سایر جاها. یک تن کمیتش مشخص شد. کیفیتش مثلا رنگش زرد باشد، کیفیتش مشخص شد. اوصافی که مهم است در نظر اونا، آیا این پخت دارد یا نه؟ بعض نقطه و نهت که این اصلا پیش من، آیا این پخت دارد یا نداره؟ این دخیل است دیگه در نظر متعاملین. نباشد شاید این اقدام به معامله نکند. اگر از یکی از این جهات ابهامی باشد و اجمالی باشد، این معامله باطل خواهد. البته اوصاف جزئی که دخیل نیستند در قصد متعاملین، معلوم بودن اونها لازم نیست و علم به اونها داشتن شرط صحت معامله نمی باشد. یه نکته را باید توجه کنیم، منظور از ماهیت چیست؟ ببینید یه ماهیت عرفی داریم، یه ماهیت عرفی داریم. ماهیت هر شیئی عبارت از ذات آن هست. ماهیت هر چیزی، ماهیت هر چیزی را چه چیزی تشکیل می دهد؟ ذات آن تشکیل می دهد. اما اوصاف اینا خصوصیت های خارج از ذات هستند، عارض بر ذات می شود ولی خارج از ذات. مثلا بگیم انسان سفید پوست، ذات ماهیت انسان همون انسان بودن است دیگه، حیوان ناطق بودن. اما سفید بودن از عوارض مشخصه آن هست که بر اون ذات عارض می شود. حالا اینجا چه می گوییم؟ ماهیت مورد معامله باید معلوم باشد. آیا منظور ماهیت عرفی هست یا ماهیت حقوقی؟ چون اینا گاهی متفاوته. مثلا یه ظرف عتیقه را در نظر بگیری، این مفرقه، چه ما به جنسش ماهیت عرفیش نگاه کنیم، مس یا برنج و ارزش آنچنانی ندارد، ماهیت عرفیش مقصود متعامله نیست، یعنی به خاطر ماهیت عرفی اینا معامله نمی کنن. به خاطر چه چیزی معامله می کنن؟ اون ماهیت حقوقیش. این مثلا عتیقه هست، چه چیزی به این ارزش آنچنانی می دهد که یک شخصی می آید مثلا 50 میلیون تومان پول می دهد یه ظرف کوچک را برای بخرد؟ عتیقه بودنش هست دیگه، نه اون ماهیت عرفیش. پس ماهیت دوتا اصطلاح دارد، یه ماهیت عرفی چی بگیم از چه جنسی، آهن، مس، برنج، چیه، یک ماهیت حقوقی و اون ماهیتی که اشخاص به خاطر آن این را مورد معامله قرار میدن. اون نباشد اصلا این مفرقه، کسی به آن توجه نمی کند. این چی میگویم ماهیت باید روشن باشد، از شرایط اساسی مورد معامله این است معلوم باشد، منظور همون معلوم بودن ماهیت حقوقی است، نه ماهیت عرفی فقط. برای این عتیقه باید عتیقه بودنش معلوم باشد، قدمت آن، چون اینا هم فرق می کند دیگه، چه گفتیم در اوصاف هم باید علم باشد، قدمت آن مثلا 1000 سال باشد یه قیمتی دارد، 3000 سال باشد قیمتش چیه؟ والا در عتیقه جات این چنین است دیگه، هر چقدر برای قدمت بیشتر باشد ارزش بیشتر خواهد بود و مالیتش بیشتر خواهد بود. اگه یادتون باشه ما اینا رو گفتیم اوصاف جانشین ذات. اوصاف جانشین ذات یعنی اونایی است که اوصافی هستند، چه اوصاف هستند ولی به جای ذات می نشینند، ماهیت اصلی شیء را در معامله این اوصاف تشکیل می دهد، این عتیقه بودن، قدمت داشتن. یعنی مبنای ارزش اقتصادی این کالا چیز به اون ماهیت عرفیش نیست، به هم ماهیت طبیعیش نیست، به هم ماهیت فیزیکیش نیست، به هم ماهیت حقوقیش هست. این یه نکته. نکته بعد این است که حالا ما اگر بخوایم رفع ابهام کنیم، مورد معامله باید معلوم باشد، یعنی مبهم نباشد. رفع ابهام از چه راهی است؟ مورد معامله از چه راهی معلوم می شود و ما به آن علم تفسیری پیدا می کنیم؟ مورد معامله گاهی معین، گاهی کلی است. مورد معامله گاهی معین، معین باشه میشه جزئی. جزئی را میدانید که جزئی با کلی چه فرق؟ جزئی قابلیت انطباق بر افراد کثیره را ندارد، بر یه مورد انطباق پیدا میکند، به یک مستاق صدق میکند، اما کلی نه. افراد کثیر مثلا میگیم بله 10 کیلو برنج، خب این کلی است دیگه، 10 کیلو برنج. اگر این انبار پر از گونی های برنج باشد، بر همه اونا چیه؟ صدق می کنند. کلی اون چه قابلیت انطباق بر افراد کثیره را دارد، جزئی آن است نه، معین بر افراد کثیره انطباق نمی پذیرند. خب مبی گاهی معینه، اگر معین باشه یعنی جزئی است. مثلا این کتاب را من میخرم، یا فروشنده بگید این کتاب را میفروشم، این برنج را میفروشم. خب اگر این چنین باشد یعنی معین باشد، در اشیاء معین بله، معلوم بودن مبی از چه راهی به دست میاد؟ مثلا از راه مشاهده، یا من همین را میفروشم، من خریدار را هم مشاهده میکنم. خب اونجایی که معین باشد با مشاهده این بله معلوم میشود. البته غیر از این خب شرایط دیگر هم مثلا وزنی باشه، وزن باید باشه، کیدی باشه، کید باید بشود. منظور اونجایی که جزئی باشه، معین باشه، رفع ابهام از چه راهی است؟ یا از راه مشاهده هست یا از راه توصیفه. تو فروشنده توصیف میکند این برنج درجه یک هست، نمیدونم این خصوصیات را دارد، این خارجی را میبیند، مشتری اون را مشاهده میکند. از راه مشاهده و از راه توصیف برای او معلوم میشود. این معلوم. اما در اون جایی که کلی باشد، گاهی متعامله این کلی را مورد معامله قرار میدهند. کلی هم دو قسمه، کلی فعل معین چه از یه جهتی کلی است، از یه جهتی معینه. اما در کلی فی الذمه نه، از هر جهت کلی است. در کلی فی المعین ببینید، من مثالش را بگم. یه انبار مثلا برنج است، فروشنده میگوید یک تن از این انبار، یک تن، ده ها تن از در این انبار، یک تن از این انبار. این از یه جهتی معینه، از یه جهتی کلی. از چه جهتی کلی است؟ میگه یک تن از این انبار. خب در این انبار ده ها تن وجود دارد، این یک تن از این انبار بر افراد متعدد منطبق میشود و قابلیت انطباق دارد. از این جهت میگیم کلی، چون بر یک فرد فقط صدق نمی کند. بر صد تن در اینجا گندم هست، برنج هست، این گفته یک تن، خب بر همه اونها این قابلیت انطباق را دارد. اما از یه جهتی هم معینه. از چه جهت معینه؟ یک تن از این انبار، نه از انبارهای دیگر. این را اصطلاحا میگن کلی فی المعین. کلی فی المعین، از یه جهت کلی هست، از یه جهت معینه. کلی فی الذمه، نه اونجا دیگه بله معین نیست. در اونجا در کلی فعل معین، خب اینجا هم با مشاهده معلوم بشود، من انبار را میبینم، برنجه هایی که در اون انبار است مشاهده میکنم، و هم از راه توصیف. اما در کلی فی الذمه مثلا میگه 10 تن من برنج درجه یک برای شما میفروشم. 10 تن، نمیگه 10 تن از این انبارها، میگه 10 تن برنج درجه یک مثلا شما. اینجا مبی معین می شود، متا از چه راهی معین می شود؟ اینجا دیگه از راه مشاهده نیست. چرا؟ چون کلی هست. اینجا از راه توصیفه، چه فروشنده توصیف می کند برنج درجه یک تارم، خصوصیاتش را و ویژگی هایش را بیان می کند. اینا میگن کلی فی الذمه. البته کلی تحققش در خارج به صورت کلی نیست، از شی مالم یتشخص لم یوجد، و یه چیزی تعیین پیدا کند تا بشه تحقق پیدا کند به واسطه افرادش دیگه. در همون کلی فی الذمه که کلی فی الذمه را فروخته، در اونجا تعیینش و تشخصش به واسطه هم تحقق افراد در خارج هست. خب در کلی، پس در جزئی معین معلوم شدن از چه راهی شد؟ از راه مشاهده و توصیف. در کلی فی المعین، باز از راه مشاهده و توصیف. اما در کلی فی الذمه فقط از راه چی؟ از راه توصیف. Ahem. خب یه چیزایی هست که اونها رو میشه به صورت کلی فروخت و میشود اونها رو به صورت جزئی فروخت، هر دو صحیح. همون برنج، حبوبات، اینا رو هم میشه به صورت کلی فروخت، هم به صورت جزئی. بگوید من اینها رو میفروشم به صورت کلی فی المعین یک تن از این انبار، به صورت کلی فی الذمه یک تن برنج مثلا درجه یک با این خصوصیات. بعضی از چیزها هست که میشود اونها را به صورت معین مورد معامله قرار داد، میشود به صورت کلی مورد معامله قرار داد. ولی بعض چیزها هست که نه، به صورت کلی نمیشود اونها را خرید فروش کرد، حتما اونا باید به صورت چه باشد؟ معین باشد، به صورت جزئی باشد. مثلی ها را میشه به صورت معین مورد خرید فروش قرار داد، میشه به صورت کلی. گیمی ها را نمیشود به صورت کلی مورد خرید فروش قرار داد. فرق مثلی و گیمی چیز؟ ببینیم مثلی اون اموال گفته می شود که نظیر آن در خارج زیاد هست و افراد متعدد از آن چه از هر جهت برابر هستند و یکسان هستند در خارج وجود دارد. و اما گیمیات نه، گیمیات اینا برابر نیستن. این دستگاه هایی که کارخانه ها تولید می کنند، مثلا 10,000 تا یخچال میدانن، خب اینا چه هستن؟ مثلی هستن دیگه، برابر هستن، یکسان هستن. یا حبوبات مثلی هستن، اجزایشون برابره. اما گیمیات چیز؟ گیمی به اون چیزی گفته میشود که نه، اشباح و نظائر زیاد نداشته باشد. مثل چی؟ گیمیات. حالا مثلا هم گوسفند از حیوانات گیمی هستند دیگه. چرا گیمی هستند؟ چون کارخانه چون آنها تولید نمی کنند، اینا مصنوع بشری که نیستند. شما مثلا گوسفندان را چی می بینید؟ خب اینا متفاوت هستند. حتی دو تا گوسفندی که از هر جهت شباهت داشته باشند بازم تفاوت دارند، چون مثلا شاید گوشت یکی بیشتر باشد، استخوان دیگری بیشتر باشد و امثال اینا. اینا را بگیم گیمیات. خب انسان گیمیات را به صورت کلی نمیتواند مورد خرید فروش قرار بدهد، مورد معامله. بیاید بگوید من 100 تا گوسفند میفروشم، چون در کلی گفتیم باید توصیف بشود دیگه، 100 تا گوسفند میفروشم با این خصوصیات، با توصیفی معلوم نمیشود، چون هر چه قدم توصیف بشود باز اینها به صورت دقیق معلوم نمیشود، چون یکی گوشتش بیشتره، یکی استخوانش بیشتره و خصوصیاتشون کاملا متفاوته. ولی مثلیات را میشه به صورت کلی هم فروخ، به صورت معین. پس گیمیات را به چه صورتی باید فروخ؟ به صورت معین باید فروخ، به صورت کلی نمیشود اونها را فروخ، نه به صورت کلی فی الذمه، نه به صورت کلی فی المعین. چرا نمیشود؟ چون اختلاف در بین افراد کلی آن مال گیمی خیلی زیاد است، و چه اختلاف زیاد بود معامله میشود معامله مجهول، معامله میشود معامله مجهول، لذا نمیشود اینها را به صورت کلی مورد معامله قرار داد. مثلا این بیاید بگوید من یه خانه ای را 10 تا خانه درست میکنم، یکی را برای شما. البته بحث پیش فروش اون بحث دیگری است، اون را میرسید. نه، اونجایی که به صورت پیش فروش نباشه، 10 تا خانه درست میکنم، بله، با این خصوصیات یکی را به شما میفروشم، یکی را به شما میفروشم، این به صورت کلی میشود دیگه. در حالی که ساختمان خانه اینا چه هستن؟ قیمی هستن، مثلی نیستن. ولذا هر چقدر هم توصیف بشود باز اختلاف هست، با توصیف رفع اختلاف به صورت دقیق نمی شود. از این جهت هست که به صورت معین باید این را مورد معامله قرار بدهد یا در قالب قراردادهای دیگر چه پیش فروش اینها باشد، ولی به صورت نقدی نمی شود اینها را از این را معین کرد. خب این راجع به جنس ما. پس عجب بپرسن چرا قیمی را باید به صورت معین ولی مثلی را به صورت کلی هم میتوان مورد معامله قرار داد؟ جوابش اینه دیگه، در قیمی اختلاف زیاد هست، با توصیف رفع اختلاف نمیشود، ولی در مثلیات اینا یکسان هستند، برابر هستند، با توصیف رفع اختلاف میشود. راجب کمیت. خب کمیت و مقدار چیزی با چه چیزی معلوم می شود؟ اون متفاوته. بعضی از اشیاء هست که از راه وزنه، بعضی ها از راه کیله، بعضی ها از راه عده، بعضی ها از راه مثلا متره. خب بستگی به عرف داره. بعضی از اشیا به واسطه وزن، اینا را موزونات میگوییم دیگه، چیزهایی که با وزن خرید و فروش میشوند مثل حبوبات. بعضی ها به واسطه کیله، با پیمانه، 10 پیمانه، 100 پیمانه. بعضی ها به واسطه عده، عده یعنی شمردن، مثل تخمر، میگه 1 تخمر، 2 تا تخمر. البته عرف ها متفاوت ها، شاید یه چیزی در یه جایی با شمارش خرید فروش بشود، در یه جای دیگری چی؟ با عد شمردن. همین تخمرگی که بله میارن در بعضی از جاها با وزنه، چطی میتونه از عددی داده مثلا 10 تا 20 تا وزنی نمیفروشن، اما این معمولی ها را به صورت چیه؟ وزنی میفروشن. خلاصه باید معلوم بشود دیگه از یه راهی دیگه وزنی را بیایم به صورت کیلی، کیلی را به صورت وزنی، عدی را به صورت وزنی یا به صورت کیلی بفروشن. خب این باطله، معامله باطله. اگر از موزونات هست با وزن، از مکیلات هست با کیل، از معدودات هست با عد، یا بعضی از اشیاء هست که با مثلا پارچه با متر کمیت آن مشخص می شود، پارچه را بیان وزنی بفروشن. اینجا در بعضی از مغازه ها من دیدم نوشتم پارچه وزنی کیلوی می بینیم، باطله. پارچه وزنی نیست، چه پارچه چیه؟ پارچه متری هست که با متر مشخص می شود، با اون چیز مشخص نمی شود، با وزن کمیت ها مشخص نمی شود. منظور در کمیت، یا مثلا بعضی از چیزها هست که با مساحت، مثلا میگه 10 هکتار، 1 هکتار زمین می فروشن. خب اینم در معامله گفتیم چه چیزی لازم است؟ علم تفصیلی به مورد معامله. من یه توضیح بدم، علم 2 نوع است، علم تفصیلی و علم اجمالی. علم تفصیلی یعنی از همه جهات معلوم باشد چیزی، هیچ جهت ابهامی در آن نباشد، اینا میگیم علم تفصیلی. علم اجمالی است که از بعضی از جهات معلوم باشد، از بعضی از جهات معلوم نباشد. خب در معامله گفتیم ماهیت، مقدار، وصف، این اوصاف همون مربوط به کیفیت هست دیگه، اینا باید چگونه معلوم باشد؟ به صورت تفسیری باید معلوم باشد، هیچ جهت ابهام و اجمالی در آن وجود نداشته باشد و الا معامله می شود معامله غرری، و معامله غرری هم باطل است. نه هم نبی یا انل غرر. ولی علم اجمالی نست، نه از بعضی از جهات معلوم باشد، از بعضی از جهات معلوم نباشد. قانون آمده استثناء کرده در یک سلسله مواردی معلوم اجمالی را هم کافی دانسته در معلوم بودن کالا، یعنی علم اجمالی را کافی دانسته و گفته علم تفسیری لازم نیست که از همه جهات این معلوم باشد، یعنی سختگیری نکرده. این مانع از ایجاد روابط حقوقی می شود در بعض مواد. مثلا در باب صلح ماده 766 اونجا علم اجمالی را که انسان چیزی را مورد مصالحه قرار میداد، اینجا اجمالا بداند کافی است. حالا مثلا میگه بله من این گندم هام را به شما میدهم مصالحه میکنم دیگه، شما هم یه چند دست لباس به من بدهید. ببینید این علم تفسیری وجود دارد در اینجا یا نه؟ نه. گندم ها چقدر وزنش هستن معلوم؟ اگه بگه این گندم ها را فروختن باطله، چون وزنش باید معلوم بشود. اما این گندم ها را به عنوان وجه المصالحه بدهد، خب این صحیح. لذا گفتن چه؟ جهالت در بی مبتله ولی در صلح مبتل نیست. چون در مصالحه هدف چیز؟ اینا سازش کنن دیگه، تسالم است، سازش کردن است. اینجا قانونگذار دیگه سختگیری نکرده به صورت دقیق باید این مشخص و معین بشود. نه، به صورت اجمالی هم معین بشود چیه؟ یا در جعاله چه گفتن؟ مثلا میگه هر کس این کار را برای من انجام میدهد یه چیزی به اون میدهم. خب این یه چیزی مجهول است، ولی اما گفتن صحیح. در اونجا دیگه سختگیری، علم اجمالی کافیست، علم تفسیری بس لازم نیست. ماده 766 را بخونیم.
اگر طرفین به طور کلی تمام دعاوی واقعی و فرضیه خود را به صلح خادم داده باشند، کلیه دعاوی داخل در صلح محسوب است. اگر از منشأ دعوی در حین صلح معلوم نباشد،
ببینید باز کافیست.
مگر اینکه صلح به حسب قرائن شامل آن نگردد.
شیش معین بودن از شرایط معامله، مورد معامله معین بودنه، یعنی علاوه بر این چه معلوم باید باشد معین هم باشد. معین در مقابل چیست؟ معلوم در مقابل مجهول است. معین در مقابل چیست؟ مردد. میگه معین باشد یعنی مردد نباشد. مثلا یه نفر چند تا خانه دارد، میگه یکی از اونها را فروختم، با اینکه مشتری همه اونها را دیده است، یعنی معلومه مجهول نیست. این سه تا خانه دارد، میگه یکی را فروختم، از جهت معلوم بودن معلومه ولی معین نیست. ممکنه یه چیزی معلوم باشد ولی معین نباشد، مردد باشد، اینم باطله. بله اگر بخواهند مورد معامله را به صورت کلی معین کنن این عیبی نداره، به صورت کلی باشه، چون کلی قابلیت انطباق داره. مثلا بگوید من یه خانه با این اوصاف را میفروشم، این به صورت کلی باشد عیب نداره، ولی به صورت جزئی معین باشد این چیه؟ از کجا معین بودن شرط است؟ اونجایی که مورد معامله جزئی معین باشد، و الا اگر کلی باشد عیبی نداره، چون اصلا در کلی تردید هست، در کلی انطباق بر افراد کثیره وجود دارد. اون اوصاف کلی هم باید که دخیله است، اونها هم باید معلوم باشد و معین باشد. مثلا گندم را میفروشد، این گندم دیمی است یا نه با آب چاه و اینها آبیاری میشود، اینا فرق میکند. چون گندمی که دیمی باشد مرغوبیتش بیشتر هست. اینا باید مشخص باشه. هفت، قابل انتقال بودن. یه چیزی را بفروشد چه بتونه انتقال بده. مثلا بیاد اموال موقوفه را بفروشد. اموال موقوفه قابلیت انتقال را ندارن. یا مراتع را بفروشد چه اموال عمومی هستن و قابلیت انتقال را ندارد. البته در وقف یه موارد استثنایی هست ها، چه انسان میتونه مثلا خراب بشه و یه اختلاف پیش میاد و اینا، اون سر جای خودش بحث شده است. هشت، موجود بودن. البته موجود بودن، موجود بودن در چه صورتی شرط است؟ در صورتی که به صورت معین مورد معامله، بله معامله بشود. اما اگر به صورت کلی باشد، نه، موجود بودن شرط. این بگوید بله من این را میفروشم، این باید الان باشد دیگه، نباشد چگونه میفروشد؟ عین خارجی باید باشد. اما اگر نه به صورت کلی، مثلا 10 تن گندم میفروشم، لازم نیست الان وجود داشته باشد، بلکه هنگامی که این تعهد اجرا میشود باید این وجود داشته باشد تا بتواند اون را چیه؟ تحویل بدهد. پس مورد معامله اگر کلی فی‌الذمه باشد، لازم نیست که افراد آن در هنگام معامله وجود داشته باشند، بلکه در چه زمانی باید باشد؟ در هنگام اجرای تعهد و مفاد در. مثلا الان 10 تن گندم را میفروشد، سال آینده تحویل بدهد. الان نیست اون گندم ها، صحیح است دیگه. لذا در معامله سلف و سلم هم مبی چگونه مورد معامله قرار میگیرد؟ به صورت کلی، نه به صورت معین. از این جهت صحیح خواهد بود. اما در اونجایی که کلی فی المعین باشد یا جزئی معین باشد، این شرطش این است که حتما در هنگام معامله این وجود داشته باشد. تا رسیدیم به مبحث چهارم، جهت معامله، صفحه 95. یعنی تا صفحه 95 را مطالعه کنیم.